ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه، عذر میخوام، امروز شنبه 12 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 3 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم پروانه وحیدمنش اینجا در استودیو همراه ماست تا خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنون سپیده. درود شنوندگان گرامی. حسن روحانی افرادی را که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به انفصال از خدمت، پلمپ مغازه‌ها و جریمه نقدی تهدید کرد. آقای روحانی روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت برای کادر اداری تذکر و یا انفصال از خدمت تا 1 سال مجازات در نظر گرفته شده است. به گفته وی اصنافی هم که پروتکل‌ها را رعایت نکنند با تذکر و یا پلمپ محل کسب و کارشان از 1 روز تا 1 ماه مجازات می‌شوند و این مجازات‌ها در تهران شدیدتر خواهد بود. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد ارائه خدمات به کسانی که اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کنند نیز دارای مجازات است. می گفته آقای روحانی به افرادی که از ماسک استفاده نکنند تذکر داده می شود و از هفته آینده میزان جریمه برای این افراد تعیین خواهد شد. جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته شیوع ویروس کرونا را مهار کند و همکنون بیش از 25 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. تعداد قربانیان و مبتلایان نیز روندی صعودی داشته، ولی دولت حسن روحانی تاکنون از اعمال محدودیت‌های بیشتر خودداری کرده است. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که گروه تحقیقاتی مستقلی برای بررسی اطلاعات و شواهد مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی پدافند سپاه پاسداران تشکیل می‌دهد. و دفتر وزیر خارجه کانادا به آسوشیتد پرس گفت این گروه نتایج تحقیقات و تحلیل خود از اطلاعات موجود را برای تصمیم گیری در اختیار دولت کانادا قرار خواهد داد. دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین پس از ماه‌ها تعلل به فرانسه ارسال شدند و پس از استخراج اطلاعات موجود در آنها گزارش دقیق آن به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شد. بر اساس قوانین بین المللی هوانوردی، ایران باید تمام اطلاعات موجود را در اختیار کشورهای درگیر در این پرونده قرار دهد. اما دولت کانادا میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاعات موجود را به صورت محدود و گزینشی در اختیار دیگر کشورها قرار دادند. هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد 18 دی سال گذشته با شلیک پدافند سپاه پاسداران در اطراف فرودگاه امام خمینی سرنگون شد و 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از 3 روز تکذیب و در سرنگونی این هواپیما انجام آن از سوی سپاه پاسداران را تایید کرد. 80 سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا با انتشار بیانیه مشترکی خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این بیانیه از وضعیت جسمانی جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، اعضای کانون صنفی معلمان و نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه با استناد به گزارش سازمان عفو بین الملل گفته شده که شرایط زندانها در ایران که به داشتن تراکم جمعیتی به مراتب بیشتر از ظرفیت زندانها شهرت دارند، به زندانیان امکان آن را نمی‌دهد که از امکانات درمانی حداقلی برخوردار شوند. 80 سندیکا و تشکل کارگری امضا کننده بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم ستوده و آقایان عظیم‌زاده، عبدی، حبیبی و تمامی کارگران، فعالان سندیکایی، نویسندگان و زندانیان عقیدتی زندانی شدند. سپیده.
ممنون پروانه. پروانه وحیدمنش بود. آخرین خبرها رو از او شنیدیم و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران. رئیس جمهوری ایران گفته با کسانی که ماسک نمیزنند برخورد می شود، اما مقدار جریمه متخلفان در جلسه بعدی ستاد کرونا مشخص می شود. در جهان هم لحظه به لحظه شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا به 35 میلیون نفر نزدیک می شود. و گروهی از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و با سر دادن شعار علیه وزیر ورزش و جوانان خواستار استیضاح او شدند. با ما بمانید تا درباره همه اینها و بیشتر از اینها بشنوید. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خواستار تعطیلی یک هفته‌ای برخی مشاغل با هدف مهار کرونا در تهران شد. حسن روحانی هم از مردم خواسته تا از رعایت پروتکل‌ها خسته نشوند و با ماسک زدن از کادر درمان تشکر کنند. رضا ولیزاده همکارم از طریق خط تلفن همراه ماست تا کمی بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا. رضا، چه خبرهای جدیدی در این باره منتشر شده؟
سپیده، امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران در نامه‌ای از دکتر انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران خواسته که تصمیمات قاطعی برای اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته‌ای در سطح استان تهران گرفته بشه برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا. این محدودیت‌ها قرار گسترده باشه و شامل همه مراکز و فعالیت‌های مختلف میشه، از دانشگاه‌ها گرفته مدارس، حوزه‌های علمی، نماز جمعه، سینماها، تئاترها، موزه‌ها، سالن‌های آرایش، باشگاه‌های ورزشی، کافه‌ها، و اگه استاندار هم موافقت کنه همگی به مدت یک هفته باید تعطیل بشن. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه اگه وضع به همین ترتیب ادامه پیدا کنه باید منتظر افزایش 3 تا 5 برابری آمار مبتلایان به افزایش 1.5 تا 3% میزان مرگ و میرها باشیم بر اثر ویروس کرونا. حسن روحانی هم امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اینکه تاکید کرد بر اعمال جریمه افرادی که مقررات بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن گفت هیچ رفت و آمدی برای راهپیمایی در عراق وجود نداره برای راهپیمایی اربعین و مرزهای کشور به طور کامل بسته است و تاکید میکنن که هیچ کس نباید به سمت مرزهای عراق حرکت کنه. در داخل کشور هم در هیچ شهری راهپیمایی اربعین ندارن. خبر دیگه این که بارها از پزشکان شنیدیم که اهدای پلاسمای خون از طرف افرادی که به کرونا مبتلا شدن و سلامت خودشون رو به دست آوردن میتونه جان خیلی ها رو نجات بده. در ایران رقم افرادی که برای اهدای پلاسمای خون به سازمان انتقال خون مراجعه کردند تنها 2% اعلام شده. سخنگوی سازمان انتقال خون بشیر حاجی بیگی امروز به خبرگزاری ایرنا گفته از اول اردیبهشت امسال تا 10 مهر 10,000 نفر از بهبودی یافتگان کرونا برای اهدای پلاسما به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کردن که از این تعداد فقط 8,000 واحد پلاسما اهدا شده و این فقط 2% از تعداد کل بهبودی یافتگان هست و از بهبودی یافتگان کرونا تقاضا کرده به این سازمان مراجعه کنند و برای نجات جان بیماران مبتلا به کرونا پلاسما اهدا کنند. بیشترین میزان اهدای پلاسما هم در استانهای تهران، خوزستان، اصفهان، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و کرمانشاه بوده. سپیده،
رضا، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به ویژه ماسک زدن از مواردی هست که خب در همه دنیا همیشه در این ایام کرونا مطرح می‌شده. در ایران صحبت از این بود که افرادی که مقررات بهداشتی رو و ماسک زدن رو رعایت نمی‌کنن جریمه بشن. الان به نظر میرسه که با افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میر این موضوع جدی‌تر شده. جزئیاتی هست از این موضوع؟
فرمانده ستاد کرونا تهران علیرضا زالی میگه اعمال جریمه برای افرادی که پروتکل ها رو رعایت نمی کنن از این به بعد دیگه قطعیه. اگر که امکانش باشه در این مورد بشنویم صدای علیرضا زالی رو.
بله حتما. خب رضا، مثل که صدای آقای زالی آماده نیست، بنابراین ادامه بدیم در بخش بعدی از این صدا استفاده کنیم.
بله، آقای زالی میگه که در بخش، در واقع اگر بخوام اون چیزی که آقای زالی میگه رو خودم بهش اشاره کنم، میشون میگه که در مرحله اول به جریمه نقدی در واقع اکتفا میکنن، در مرحله دوم محرومیت از خدمات اجتماعی و در مرحله سوم جریمه خیلی سنگین تری اعمال میکنن. حسن روحانی هم امروز در صحبتاش بار دیگه به جزئیات اشاره کرد در مورد جریمه ها و خیلی مفصل در این مورد مقررات اعمال شده، مقرراتی که ابلاغ شده به وزارت بهداشت و وزارت بهداشت در واقع تصمیم گرفته و ابلاغ کرده به دیگر سازمان ها رو توضیح داد و گفت که کسانی که خدمت میدن به افرادی که ماسک ندارن و مقررات بهداشتی رو رعایت نمی کنن، اونها هم با در واقع برخورد جدی و قاطع روبرو میشن و جریمه خواهند شد و این جریمه شامل همه اونها میشه.
بسیار سپاسگزارم رضا ولیزاده همکارم که ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران قرار داد.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در پی صعود بی سابقه بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا و یورو در ایران، رئیس کل بانک مرکزی ایران آمریکا را مسئول این افزایش بها خواند و قصد واشنگتن برای اعمال تحریم‌های جدید بانکی علیه تهران را موجب بروز واکنش در بازار ارز ایران دانست. جزئیات بیشتر را در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30,000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که اخبار مربوط به طرح دولت ترامپ برای قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. آقای همتی در یادداشتی که روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، با اشاره به افزایش نرخ ارز در ایران، بروز این وضعیت را باعث هجمه‌های سازمان یافته و بعضاً با هدف‌های خاص علیه بانک مرکزی خواند. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه نوشته بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی شامل تحریم‌های جدید برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج است. بر اساس این طرح، دولت آمریکا حدود 14 بانک در ایران را نیز که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا فرار کرده اند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد. فهرستی که مربوط به مجازات اشخاص و نهادهای مرتبط با تروریسم، توسعه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر می‌شود. به گزارش بلومبرگ، این تحریم‌های پیشنهادی دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگر قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، برای پیوستن مجدد به توافق برجام، آن هم در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر. این طرح در صورت اجرای شدن نه تنها بر عملیات بانکی بلکه بر صرافی‌ها و حواله غیر رسمی پول به ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت. عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در این حال درباره مؤثر بودن چنین طرحی ابراز تردید کرده و نوشته که خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارد. منظور رئیس کل بانک مرکزی ایران از منابع مسدودی، پولهای بلوکه شده ایران در برخی کشورها همانند کره جنوبی و عراق است. ایران میگوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار از بابت واردات برق و گاز ایران بدهی دارد و کره جنوبی نیز 7 میلیارد دلار از پول نفت وارداتی از جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده است. دولت ایران هنوز گزارشی درباره میزان کل دارایی‌های مسدود شده کشور در دیگر کشورها نداده است. قیمت ارز خارجی در ایران در روزهای گذشته روند افزایشی چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه 10 مهر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران دوباره سیر صعودی داشت و رکورد 30,000 تومان را شکست. نرخ فروش یورو نیز تا 35,215 تومان اوج گرفت. بر اساس این گزارش قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز 15 میلیون و 200 هزار تومان گذشت. این رقم نسبت به روز چهارشنبه 900 هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. آمارهای سایت‌های تخصصی قیمت طلا نیز نشان می‌دهد قیمت انواع سکه در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه 2 تا حدود 5.5% افزایش داشته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید درباره صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی و افزایش بهای ارزهای خارجی که صحبت‌های آقای همتی درباره این بود که آمریکا مسئول این افزایش قیمت‌ها هست در بازار ایران. ساعت 14:15 هست و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یادتون باشه که نظرها و پیشنهاداتون رو حتما یا از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12.
خامنه ای من فکر میکنم تمام تمرکزش رو گذاشته روی این که هر نماینده از حوزه انتخابی خودش اخباری بیاره که آیا مردم رو در صورت شورش بر علیه این همه گرانی و تبعیض چطوری میتونن کنترل کنن. یعنی فکر میکنم هیچ برنامه ای این مجلس نخواهد داشت و حتی اگه برنامه هم داشته باشه به خاطر رکود شدید اقتصادی قادر به اجرای اون نیست. تنها چیزی رو که اینا از حوزه های انتخابی خودشون خواهند آورد، اخباری رو که خواهند آورد، این هستش که راهکار کنترل مردم و جلوگیری از شورش همگانی چه خواهد بود. متاسفم واقعا برای سردمداران جمهوری اسلامی که به هیچ وجه حاضر نیستن دست بکشن و عنان اختیار رو بسپارن به آدم های کاردان و شایسته.
صحبت های شاهزاده رضا پهلوی کاملا درست و واقع بینانه هست. تنها راه معقول و مفید نافرمانی های مدنی به شکل حداکثری هست. ما اگه بخوایم تغییر سریع نظام رو داشته باشیم معمولا دو حالته، یا کودتای نظامیه یا فشار یه ابرقدرت خارجیه که هر دو تلفات خیلی زیادی خواهد داد از لحاظ اقتصادی، سیاسی، قطعنامه‌های سنگینی متحمل خواهند شد مردم. شرایط وجود میاد که به مراتب بدتر از شرایط فعلی خواهد بود. من امیدوارم که این اتفاق بیفته و نافرمانی مدنی به بهترین شکل ممکن و حداکثری انجام بشه. ما تو چند سال گذشته خیلی اعتراضات داشتیم به خاطر که مردم همگی یک دل نبودن و حمایت کامل نکردن، خب هیچ وقت به نتیجه نرسیده. اون زمان که به حداکثر برسه خب واقعا نتیجه خواهد داد و من امیدوارم اون روز اتفاق بیفته.
آقای ظریف، محض احتیاط بگم اون دستی هم که براتون باقی گذاشت واسه این که مثل همیشه دبه نکنید و بگید نه سردارتون زنده است، اونو به این خاطر واسه تون گذاشت. حواستون خورده به خودتون باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گروهی از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و با سر دادن شعار علیه مسعود سلطانفر وزیر ورزش و جوانان خواهان استیضاح او شدند. همراه هستیم با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی از دانمارک، که بیشتر به این موضوع بپردازیم. مهدی، در یک سال گذشته بارها هواداران استقلال نارضایتی خودشون رو از جمله مقابل ساختمان باشگاه استقلال، در مقابل مجلس یا در استادیوم اعلام کردند. یکی از مواردی که هواداران بهش معترض هستند عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقالات هست، درسته؟
درود سپیده، همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا، همونطور که اشاره کردی این تجمعات مکرر بوده و شعارها در هر تجمع تندتر شده و جالبه که هر بار وقتی اونها معترض شدن به وزارت ورزش صرفا مدیر عامل تغییر کرده، ولی در روند و اوضاع باشگاه استقلال تغییر محسوسی رخ نداده. افراد تحت عنوان اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل میان و میرن، اما به طور کلی هیچ یکی از مطالبات هواداران باشگاه استقلال تحقق پیدا نمی‌کنه. این هوادارا علیه آقای فتی هم شعار دادن، فتی برکنار شد، نفرات دیگه‌ای به ترتیب اومدن، اما این همون استقلالیه که پارسال هوادارا به وضعیتش معترض بودن و صدای اونها هم اگرچه بسیار بلنده، شعارهاشون تنده، منعکس میشه، فیلمش در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه، اما در نهایت کاری که وزارت ورزش انجام میده اینه که نفرات دیگه ای رو جایگزین اعضای هیئت مدیره میکنه و یه مدیر عامل دیگه میگذاره که هیچ تغییری به شکل محسوس رخ نمیده.
مهدی، خب همونطور که میگی به ظاهر این اعتراضات به جایی نرسیده، چرا اینقدر این اعتراضات طولانی هست و به جایی نمیرسه؟
واقعیت اینه که ورزش ایران در حال حاضر گرفتار یک بنبستیه که پیش رو مشخصه. یعنی این موضوع از قضا پارسال هم در گفتگوهایی که داشتیم اشاره کردم، چشمنداز پیش روی ورزش ایران بسیار تیره است و الان داریم میبینیم نمایان ادامه این روند از اینم بدتر خواهد شد. یعنی همین امروز خود وزیر ورزش که علیه او سوال میدادن گفته که برای پرواز تیم ملی به ازبکستان و ترکیه 1.5 میلیارد تومان ما پول نیاز داریم. یعنی تصور کنید اوضاع ورزش کشور چقدر، فقط همین یک فقره مسئله اقتصادی چقدر بغرنجه که وزیرش درباره بلیط هواپیما گلگی میکنه، یا رئیس کمیته المپیک باز همین امروز آقای صالحی امیری که وزیر پیشین ارشاد بوده میگه که ما برای المپیک به 2 میلیون دلار بودجه احتیاج داریم. یعنی پول نیست و در کنار این که پول نیست و هیچ پیشبینی هم وجود نداره که این پول چگونه اصلا قرار تامین بشه، از کجا قراره بیاد، پولی وجود نداره، مدیریت هم نیست، ناکارآمدی مدیریتی و بحران نقدینگی، از اون طرف اعتمادی هواداران و جامعه ورزش به دولتی که چند ماه بیشتر از عمرش باقی نمونده، به طور کلی چه از طرف دولت و چه از منظر حکومتی هیچ چشمانداز روشنی هوادارا نمی‌بینن که بخواد براشون ترسیم بشه، اونا امیدوار باشن که مثلا 2 ماه بعد 3 ماه بعد از مشکلاتشون کاسته خواهد شد.
وضعیت سرمربی چی؟ به جایی خواهد رسید؟ چشماندازی وجود داره که در روزهای آینده یا هفته ها ماه های آینده به جایی برسه وضعیت؟
دقیقا این هم یه مسئله عمده است برای هواداره باشگاه استقلال که وعده مدیر عاملشون استراماچونی بود، نشد. از ابتدا معلوم بود که نمیشه، فقط هوادارا رو امیدوار کرد، بعد گفتن الکساندر نوری که باید بیاد با ما قرارداد ریالی ببنده، که خب طبیعتاً خب ریال به چه درد آقای نوری میخوره که مقیم آلمانه و هیچ هم نمیتونه این ریال رو تبدیل به یورو بکنه در اروپا، پس طبیعتاً این هم یه وعده در واقع پوچ و توخالی بود. و بعد الان رسیدن به گزینه‌های داخلی، معلومه که هوادار عصبانی میشه به هر جا که امکان داشته باشه، از مجلس گرفته تا دفتر باشگاه یا وزارت ورزش برای اعتراض میره و طبیعتاً از هوادار کاری جز اعتراض بر نمیاد، چون کمک مالی کرده، پیامک زده به صدا و سیما برای اینکه از حسابش پول کم بشه. بارها هوادارا همه جوره، یعنی از خودگذشتگی و وفاداری خودشون رو به باشگاه ابراز کردن، ولی در طرف مقابل از سمت دولت و حاکمیت هیچ گونه چراغ سبزی برای این که اصلا، حالا جالب، آتیلا حجازی پسر ناصر حجازی که خودش هم بازیکن استقلال بوده روز گفته که استقلال رو تعطیل کنید با این وضعیت، یعنی با ادامه این روند معلومه که هیچ چشم‌انداز امیدوار کننده ای وجود نداره، چرا اصلا باید فوتبال ادامه پیدا بکنه؟ یعنی اوضاع به قدری بغرنج و نامساعده که حتی چنین اظهاراتی هم از جانب پیشکسوتان باشگاه مطرح میشه.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی که از دانمارک همراه ما بود و در مورد تجمع اعتراضی هواداران تیم فوتبال استقلال مقابل مجلس شورای اسلامی گفتگو داشتیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
هزاران کاربر ایرانی در چند روز گذشته با داغ کردن هشتگ شهادت میدهم به نوعی از مشکلات جامعه انتقاد کردند. در این میان برخی از کاربران با یادآوری مواردی از نقض حقوق بشر و اعدام و زندان مخالفان حکومت در 4 دهه گذشته میگویند که به انتظار عدالت نشستند و
این به گفته آنها ناعدالتی ها را فراموش نخواهند کرد. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر تا بپرسیم که در فضای مجازی چه خبر هست و از جمله در مورد این هشتگ شهادت میدهم صحبت بکنیم. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این هشتگ در 24 ساعت گذشته در دو روز اخیر خیلی داغ بوده در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و کاربرها تجربه‌های متفاوتی رو گفتن. خیلی از اونها اشاره کردن به تبعیض سیستماتیک در جمهوری اسلامی. مثلا کاربری به نام بامداد با نام کاربری بامداد نوشته شهادت میدهم در یک سال بودنم در مناطق کردنشین آذربایجان، حکومت جمهوری اسلامی جز فقر و ستم و رنج و سرکوب سیستماتیک هیچ ارمغانی رو برای مردم و منطقه نداشت، مرثیه‌ای باید سرود برای یک رویای از دست رفته. اما کاربر دیگری به نام آذر اشاره کرده به خودکشی عمران روشنی یا عمران روشنی، کارگری که چند وقت پیش خودش رو کشت و اشاره کرده این کاربر آذر که شهادت میدهم که عمران روی شاه نفت از فقر و نداری خودکشی کرد. ظاهرا یادداشتی که در جیب این کارگر بوده اشاره داشته به فقر و مشکلات اقتصادی که چند ماه پیش خبرش رو کار کردیم، خبر خودکشی عمران روشنی مقدم. آلبرت کاربر دیگری هست که اشاره کرده به سینا قنبری، از بازداشت شدگان جوان ناآرامی‌ها و اعتراض‌های دی ماه 96 و گفته شهادت می‌دهم که سینا را مظلومانه در شب تولدش در زندان خفه کردند و بعد هم خب اعلام شد از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی که به مرگ طبیعی سینا در زندان مرده، در صورتی که جوانی بود که تا پیش از اون سالم بود و در اعتراض‌ها شرکت می‌کرد. کاربر دیگری به نام مهرداد اشاره کرده به دوست یا هم محلی به نام سیاوش قوامی که در دهه 60 فقط با شایعه‌ای که این عضو گروه مخالف جمهوری اسلامی بوده، گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده، در روستای سرشکست توابع سیاهکل گیلان اون رو دستگیر میکنن و با وجود اینکه محکومیتش رو گذرونده بوده در اعدام‌های گروهی سال 67 اون رو، این جوان رو اعدام میکنن. این شبیه این سپیده کاربرهای دیگر هم گفتن درباره بازداشت شدگان جوان دهه 60.
همین رو میخواستم بنیامین بگم. ببین یک رنج وسیع هست از دیده ها و شنیده ها و تجربیات که کاربران مطرح میکنن، از اعدام های 67 گرفته تا کشته های مربوط به اعتراض های 88 و کشته های در واقع تا کشته های آبان یا بهمن 98.
درسته. خب خیلی از کاربرها به نقض حقوق بشر از جمله زندان و اعدام اشاره کردن، همونطوری که تو گفتی در این 14. خیلی هم تجربه های دیگری رو گفتن، از تلف شدن آزادی های شهروندیشون و آزادی های اجتماعیشون. اما برخی کاربرها هم تجربه هایی که خودشون مستقیماً در واقع از سر گذروندن رو بیان کردن. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شده های سال 88 و اعتراض های سال 88 نوشته شهادت میدم به دفن شبانه پسرم و همینطور به دفن شبانه نوید افکاری که اخیراً اعدام شد، به قلبی که با مصطفایم اشاره هست به پسر خانم اکملی به خاک سپردم و زندگی که جز تلخی چیز دیگری برایم ندارد. شعله پاکروان مادر ریحانه جباری که او هم چند سال پیش اعدام شد و پرونده پر حرف و حدیثی داشت و ابهامات بسیاری در پروندهش مطرح بود، او هم گفته که شهادت میدهم که منتظر بودم تا بدن ریحانه در بهشت زهرا در واقع غسل شرعی بشه، اما او رو مخفیانه بردن بالای جایی که باید دفن میشد و اگر فریادهای مکرر خواهرم نبود ما منتظر بودیم که ریحانه بیاد، اما ریحانه رو میخواستن پنهانی دفن بکنن. اشاره کرده در واقع به این که حالا منتظر جسد دخترشون بودن خانم پاکروان و اون جسد رو به جای دیگری منتقل کرده بودن برای دفنی که حضور نداشته باشن خانواده در اونجا.
بسیار سپاسگزارم بنیامین صدر همکارم که با هم بررسی کردیم هشتگ شهادت میدهم رو که این روزها در فضای مجازی به ویژه توییتر داغ شده و سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا و مجله نیمروزی رادیو فردا رو شنیدید با ما.